بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید صدور هر گونه قطعنامه دیگر علیه جمهوری اسلامی هیچ تأثیری بر سیاست ایران نخواهد داشت. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران خواهان نبش قبر یک دانشجوی سنندجی شد که به گفته وزارت اطلاعات ایران در یک بازداشتگاه خودکشی کرده است. و شرکت برق سراسری ایران شرکت گاز ایران را مسئول قطع پراکنده برق در تهران و سایر نقاط کشور دانست. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز چهارشنبه سوم بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 23 ژانویه سال 2008 میلادی. در برنامه امروز مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران خواهید شنید. اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب توجهتان را به مروری بر تازه ترین خبرها جلب می کنم با مریم منظوری.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در واکنش به توافق 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه تازه‌ای برای تحریم و مجازات شدیدتر ایران گفت این کشورها نمی‌توانند جمهوری اسلامی را تهدید و چیزی را به آن تحمیل کنند. آقای احمدی نژاد افزود ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خوبی داشته و چنین رفتارهای غیرقانونی آن را از مسیر خود منحرف نخواهد کرد. در این زمینه در ادامه مجله شامگاهی امروز بیشتر خواهیم شنید. علی اکبر رضایی از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پیامی از سوی دولت آمریکا در تاریخ 20 دی ماه 86 دهم ژانویه 2008 درباره چگونگی رویداد اخیر بین قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس از طریق سفارت سوئیس در تهران به وزارت خارجه ایران داده شده، اما به علت آنکه در این پیام از واژه خلیج به جای خلیج فارس استفاده شده بود، وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیام را نپذیرفت و آن را بازگرداند. او افزوده که در صورت دریافت متن اصلاح شده ایران آن را بررسی خواهد کرد. برخی رسانه‌های ایران در روزهای اخیر نوشتند که در آن پیام آمریکا از ضرورت تشکیل کمیته نظامی مشترک برای پیگیری از وقوع دوباره چنین رویدادهایی سخن گفته بود، اما آقای رضایی این موضوع را رد کرده و گفته است که در تاریخ 3 آبان 86 پیامی از سوی دولت آمریکا مبنی بر اعلام تعدادی از علائم بین‌المللی جهت مکالمه میان نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در خلیج فارس و پیشنهاد اجرایی شدن این مکالمات به سفارت سوئیس داده شده بود که این سفارتخانه 30 روز بعد آن را به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، اما در این پیام اشاره‌ای به تشکیل کمیته نظامی مشترک نشده و محتوای آن در دست بررسی است. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است تا درباره علت مرگ ابراهیم لطف‌اللهی تحقیقاتی را آغاز کنند. کانون مدافعان حقوق بشر خواهان نبش قبر و کالبدشکافی جسد این دانشجو شده است. خانواده ابراهیم لطف‌اللهی نیز پیشتر با ابراز تردید درباره توضیحات رسمی داده شده درباره علت مرگ فرزندشان خواهان نبش قبر وی شده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس در چند روز گذشته تهران و برخی شهرهای دیگر ایران در ساعات مختلف روز و حتی نیمه های شب با قطعی پراکنده برق روبرو بودند. مسئولان شرکت شبکه برق سراسری ایران به همین خبرگزاری گفتند که به دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌ها تهران دچار کمبود برق شده است و در نتیجه مسئولان شرکت ملی گاز ایران باید در این زمینه پاسخگو باشند و توضیح دهند که چرا گاز مورد نیاز نیروگاه‌های تولید برق را تامین نمی‌کنند.
مریم منظوری بود با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران. اما آنچه در این مجله خواهید شنید: یک روز پس از توافق گروه 5 به علاوه 1 در برلین برای تشدید تحریم‌ها علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، امروز در تهران و بروکسل مقامات ایران بر مخالفتشان با خواست شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تأکید کردند.
شما حتی گزارش NIE رو دیدید که رسماً اعلام کرد فعالیت‌های فعلی جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های صلح‌آمیز است.
از امروز تا جمعه 24 اسفند ماه حدود 7 هفته باقی است. نگاهی داریم به تازه‌ترین خبرها درباره رد صلاحیت گسترده کسانی که می‌خواستند نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند. حتی رد صلاحیت نمایندگان پیشین این مجلس. آغاز به کار 38مین نشست اقتصاد جهانی در شهر توریستی تفریحی داووس در دامنه کوههای آل. یک سال از زمان اعلام گزارش‌های مبنی بر درخواست صدور کیفرخواست برای تحت تعقیب قرار دادن محمود احمدی نژاد می‌گذرد. سرنوشت این درخواست‌ها چه شد؟ و در جهان سینما نامزدی فیلم پرسپولیس برای جایزه اسکار و از دیگر سو ساخت فیلمی که باز هم اعتراض مسلمانان را برانگیخت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امروز ما از رادیو فردا. با ما همراه بمانید. کمتر از یک روز پس از مذاکرات وزیران خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان درباره تشدید تحریم‌ها علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، امروز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در حاشیه جلسه هیئت دولتش به خبرنگاران گفت هر گونه قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بی اثر خواهد بود. روز سه‌شنبه در برلین وزیران خارجه 6 کشور قدرتمند جهان موافقت کردند که تا چند هفته دیگر متن قطعنامه تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را برای ارائه به شورای امنیت حاضر کنند. امروز در بروکسل نیز سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مقر پارلمان اروپا بر ادامه برنامه اتمی جمهوری اسلامی حتی برخلاف موضع دیروز وزیران خارجه 5+1 تاکید کرد.
درباره فعالیت‌های اکنون هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همه از آن دارند که این فعالیت‌ها کاملا صلح‌آمیز است. شما حتی گزارش NIE رو دیدید که رسماً اعلام کرد فعالیت‌های فعلی جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های صلح‌آمیز است.
از سوی دیگر سعید جلیلی قرار است امشب در بروکسل با خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کند. سرگئی لاوروف اما وزیر خارجه روسیه گفت پیشنویس قطعنامه دیگر برای ایران لزوماً به مفهوم تشدید تحریم‌ها نیست. در حالی که جزئیات توافق و متن قطعنامه سوم هنوز مشخص نشده، دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی اعلام کردند که دور تازه تحریم‌ها علیه ایران شدیدتر خواهد بود و از جمله به تعلیق دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی و یا ممنوعیت سفر مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردند. در گفتگویی که با محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو داشتم، ابتدا از او پرسیدم توافق اخیر در برلین را چگونه می‌بیند. محمد رضا جلیلی:
بالاخره باز روسیه و چین موافقت کردند که متنی برای قطعنامه آینده آماده بشه. می‌دونید که این دو کشور خیلی تمایل به این کار نداشتن، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدن که مسئله رو باید از سر در شورای امنیت گرفت، به دلیل اینکه مطلب به فراموشی سپرده نشه و نشون بدن که جامعه بین‌المللی هنوز متوجه مسائل هسته‌ای ایران هستش و این تصمیم رو مجدداً گرفتن. حالا به چه دلیلی روسیه و چین این موافقت رو کردن؟ پاسخش مشکل، باید صبر کرد ببینیم آیا توضیحی خواهند داد یا نه، ولی به طور کلی به نظر میرسه که با اینکه این دو کشور در این ماه‌های اخیر همیشه کوشش کردن یک فاصله با کشورهای غربی بگیرن، تمایل به این که شورای امنیت رو ضعیف بکنن ندارن و بالاخره این که شورای امنیت نقشی در مسائل بین‌المللی داشته باشه اون رو براشون اهمیت داره، به خصوص برای روسیه که میدونید در حال حاضر مسئله کوسوو براش مطرح هستش و احتمالاً در روزهای آینده مخالفت خواهد کرد با استقلال کوسوو و بنابراین نمیخواد که فقط یک کشوری باشه که در شورای امنیت رفتار منفی داشته باشه. ممکنه که این تاثیر گذاشته در تصمیمش به پیوستن به قطعنامه سومی که داره آماده میشه.
با این حال آقای جلیلی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که موافقت روسیه الزاماً به این معنا نیست که در تعیین رؤوس کلی متن پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران بخش‌هایی مربوط به تشدید تحریم‌ها هم وجود داشته باشه. این چطوری قابل تحلیل هست؟ قطعنامه سومی که گفته میشه که قرار هست تشدید کنه تحریم‌ها رو، و از این طرف صحبت‌های آقای لاوروف.
در هر صورت کوشش روسیه و حتی چین این است که محتوای قطعنامه خیلی سبک باشه و زیاد به ایران فشار نیارن، برای اینکه این دو کشور روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. و بنابراین مسئله دومی هم که مطرح است، اگر قطعنامه شدیدتر بشه احتمالاً عملاً روسیه و چین به اجراش نخواهند گذاشت، با اینکه اون رو تصویب خواهند کرد. بنابراین میخوان یک مقداری هم در جهت روابطشون با تهران کوشش بکنن، و بنابراین قطعنامه سوم احتمالاً قطعنامه خواهد بودش که بیشتر جنبه سمبولیک داره تا جنبه عملی.
با این حال آقای جلیلی، کمتر از یک روز بعد از مذاکرات وزیران خارجه کشورهای موسوم به 5+1 در برلین، امروز در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت هر گونه قطعنامه تازه شورای امنیت درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بی اثر و بدون کارکرد خواهد بود. همین امروز چهارشنبه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بروکسل مقر پارلمان اروپا گفت که اقدامات ایران در ارتباط با تعهداتش با آژانس بیش از اون حدی بوده که مقامات جمهوری اسلامی قابل پذیرش هست براشون. از طرفی گروه 5+1 همچنان متحدان و متفقان تاکید کردن بر اینکه جمهوری اسلامی ایران باید گردن بذاره به قطعنامه پیشین شورای امنیت، و از اون طرف اصرار ورزیدن مقامات جمهوری اسلامی. این رویارویی تا کی میتونه دوام پیدا کنه؟
به نظر من تحول جدیدی در رفتار تهران نشده. مطالبی که مقامات جمهوری اسلامی چه در تهران چه در بروکسل گفتن، مطالبی است که بارها گفتن و تکراری هستش. بنابراین تا این مرحله تغییری در سیاست تهران مشاهده نمیشه، ولی به طور کلی باید گفتش که برای کشورهای عضو شورای امنیت دنبال کردن مسئله تهران اهمیت داره، برای اینکه لااقل بدین وسیله نشون میدن که این مسئله هنوز مسئله حساسی هستش، با اینکه ایران قطعنامه رو در نظر نمیگیره و اجرا نمیکنه. و در هر صورت این هم یک دریچه باز میکنه که اگر بعضی از کشورها، مثلا کشورهای اروپایی، بخوان تحریمایی که در برابر ایران دارن قوی تر بکنن، موقعیت مناسبه برای اینکه قطعنامه سومی هم به تصویب رسیده.
گفتگویی بود با محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو در ارتباط با تازه ترین خبرهای مربوط به پرونده اتمی ایران. اما در درون ایران، چند هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، کارنامه صدها نامزد بالقوه برای حضور در این انتخابات داده شد با این جمله قید شده در آن: صلاحیت شما احراز نگردید. حال این افراد که شمارشان بالغ بر 3000 داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس است، می توانند چهار روز فرصت دارند تا با مراجعه به هیئت‌های نظارت شورای نگهبان به رد صلاحیت خود معترض شوند. فریدون زرنگار و گزارشی در این باره.
رد صلاحیت شدگان داوطلبانی هستند که می‌خواستند نماینده مجلس در 4 سال آینده باشند، اما هیئت‌های نظارت با رد صلاحیت آنان، آرزوی آنان را دست کم موقتی هم که شده برباد داد. به گزارش ستاد انتخاباتی وزارت کشور، 7200 داوطلب خود را نامزد نمایندگی مجلس آینده کرده بودند. اگرچه هنوز آمار رسمی رد صلاحیت شدگان منتشر نشده است، بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که از این تعداد بیش از 3000 نفر از داوطلبان رد صلاحیت شدند. عمده دلیل رد صلاحیت داوطلبان آنچنان که مخالفین دولت و شورای نگهبان میگویند مبنای عقیدتی سیاسی داشته است، هرچند که برخی کمبودهای مدارک و یا نکات فنی هم باعث رد صلاحیت ها بوده است. گفته می شود بسیاری از رد صلاحیت شدگان نامزدهای اصلاح طلبان حکومتی هستند. حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که حدود 70% نامزدهای این حزب رد صلاحیت شدند. در میان رد صلاحیت شدگان کسانی هم دیده می شوند که چندین دوره نمایندگی مجلس بودند. از جمله رد صلاحیت شدگان مصطفی تاج‌زاده است که خود زمانی معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات این وزارتخانه بود. مصطفی تاج‌زاده چند روز پیش نسبت به وقوع کودتای مخملی هشدار داد و نوشت طرح انقلاب مخملی توسط اقتدارگراها زمین سازی به منظور انجام کودتای مخملی یا کودتای نرم توسط خودشان بوده است. به گفته آقای تاج‌زاده، اقتدارگرایان به جای آوردن توپ و تانک به خیابان‌ها می‌کوشند رقبای خود را رد صلاحیت کنند و اجازه شرکت در انتخابات را به آنان ندهند و مجلس فرمایشی دیگری ضعیف‌تر از مجلس هفتم تشکیل دهند. حال در 4 روز آینده، یعنی فرصت رسیدگی به شکایات رد صلاحیت شدگان، به مانند دورهای پیشین رایزنی‌هایی میان جناح‌های حکومتی و رهبر جمهوری اسلامی جریان خواهد گرفت تا شاید تغییراتی در سرنوشت انتخاباتی برخی رد صلاحیت شدگان داده شود. پیش از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حرکت به گفته آنان تخریبی روزنامه کیهان به مدیریت نماینده آقای خامنه‌ای علیه اصلاح طلبان شکایت کرده بود. در ورای اختلافات موجود میان جناح‌های حکومتی بر سر صلاحیت داوطلبان نمایندگی و چگونگی برگزاری انتخابات، نیروهای سیاسی دیگراندیش و خارج از نظام بارها بر غیر آزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی تأکید داشتند. در این میان کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار بیانیه‌ای با ذکر مواردی مشخص، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران را در تعارض با معیارهای شناخته شده یک انتخابات آزاد خواند و خواستار بازنگری در قوانین موجود شد. کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در برگیرنده شماری از مدافعین آزادی بیان و آزادی انتخابات در ایران است. انتخابات 8 دوره مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه برگزار می شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
همچنان در ایران، یک هفته پس از انتشار خبر مرگ ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی سنندجی، کانون مدافعان حقوق بشر خواهان نبش قبر این دانشجو شده که به گفته وزارت اطلاعات در بازداشتگاهی در سنندج خودکشی کرد. خانواده این دانشجو نیز مرگ او را مشکوک دانسته و خواستار نبش قبر و کالبد شکافی او شدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
کانون مدافعان حقوق بشر سومین سازمان حقوق بشری است که خواستار تحقیق درباره مرگ ابراهیم لطف‌اللهی شده است. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر و نیز فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر که مقر آن در پاریس است، خواستار رسیدگی به مرگ ابراهیم لطف‌اللهی شده بودند. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران بر عهده دارد، از مقامات ایرانی خواسته است که اجازه نبش قبر و کالبد شکافی جسد ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی 27 ساله سنندجی را صادر کنند. علت بازداشت وی مشخص نیست، اما خبر مرگ ابراهیم لطف‌اللهی که دانشجوی رشته حقوق بود حدود 10 روز پس از بازداشت وی در مقابل دانشگاه پیام نور سنندج به خانواده او اعلام شد و مقامات به آنها گفتند که وی در زندان خودکشی کرده است. اما برادر ابراهیم لطف‌اللهی به رادیو فردا گفت که وی دلیلی برای خودکشی نداشت. اعضای خانواده ابراهیم لطف‌اللهی نتوانستند جسد وی را مشاهده کنند و ماموران امنیتی بدون هیچ گونه هماهنگی با خانواده جسد ابراهیم لطف‌اللهی را به خاک سپردند. گفته می شود که جسد وی شبانه و تحت تدابیر امنیتی دفن شد. برادر ابراهیم لطف‌اللهی، اسماعیل لطف‌اللهی، درباره نحوه دفن جسد به رادیو فردا چنین گفت:
هیچ کس اونو ندیده، رویتش نکردیم. گفتن اینه بعد از 3-4 روز رو قبر رو بتون کرده بودن و الان نمیدونیم ما چیکار کنیم. ما اصلا ندیدیم جسدش رو، ببینیم خفه شده واقعا. خودشون برده بودن پزشک قانونی و هرچی همه کاراش رو انجام داده بودن و ما از هیچی خبر ندیم.
محمد علی دادخواه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هفته پیش به رادیو فردا گفت یه وظیفه اصلی دستگاه قضایی ایران حفظ حقوق انسان هاست.
نخستین تکلیف دستگاه قضایی حفظ حقوق انسانیه و هم از نگرش حقوق بشر و ضابطه های جهانی و هم از نظر حقوق داخلی نخستین حق انسانی حق حیاته و اگر این حق را از اون ساقط کردن همه کسانی که در این موضوع دخالت داشتن باید پیگرد قانون قرار بگیرن.
هفته گذشته جو ستورک، مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر، مرگ ابراهیم لطف‌اللهی در زندان را بسیار نگران کننده خواند و گفت که خودکشی خواندن مرگ این دانشجو از سوی مقامات ایرانی که به گفته وی با سرعت بسیار صورت گرفت به نگرانی‌ها در این زمینه افسوده است. مرگ ابراهیم لطف‌اللهی را بسیاری شبیه مرگ زهرا بنی یعقوب پزشک 27 ساله در زندانی در همدان می دانند. خانم بنی یعقوب را ماموران امر به معروف دستگیر کرده بودند و کمی پس از بازداشت مقامات اعلام کردند که وی در زندان خودکشی کرده است. خانواده زهرا بنی یعقوب و وکلای او خواستار نبش قلب و کالبد شکافی شدند. آنها نیز گفتند که وی دلیلی برای خودکشی نداشت. اما مقامات ایرانی تاکنون با این درخواست خانواده موافقت نکردند و در مورد ابراهیم لطف‌اللهی هم مقامات فعلا سکوت کردند. با این حال سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند ایران باید در مورد مرگ ابراهیم لطف‌اللهی و زهرا بنی یعقوب که به گفته آنان مشکوک است دست به تحقیقاتی عادلانه بزند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. 38مین نشست مجمع اقتصاد جهانی امروز با حضور صدها رهبر سیاسی و اقتصادی از نقاط مختلف جهان در داووس سوئیس آغاز به کار کرد. در حالی که چشمانداز وضعیت اقتصاد جهانی در سال جاری تیره و تار به نظر می رسد، اما اقتصاددانان حاضر در داووس نظر واحدی در این باره ندارند که تا چه حد احتمال دارد شاهد یک رکود اقتصادی فراگیر در همه جهان باشیم. ساعتی پیش در گفتگویی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او درباره چشمانداز وضع اقتصاد جهان پرسیدم.
در مجموع همه اقتصاددان‌ها یا اکثریت غریب به اتفاق اونها پیش بینی می‌کنند که سال 2008 سال دشواری است برای اقتصاد جهانی و نرخ رشد به خصوص در کشورهای پیشرفته صنعتی مخصوصا آمریکا به مقدار زیادی پایین میاد. بنابراین در مورد اینکه نوعی رکود حاکم میشه بر اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی تقریبا تردیدی نیست. منتها اون چیزی که به طور مشخص نمیشه گفت دامنه این تردیده. یعنی کسی به درستی نمیداند که آیا این وضعیتی که در سال 2008 در اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی به وجود خواهد آمد، آیا این یک رکود قابل تحمل هست که چند ماهی ادامه پیدا میکنه و بعداً اوضاع اقتصادی جهان به وضعیت عادی باز خواهد گشت، یا اینکه تبدیل میشه به یک بحران شدید اقتصادی؟
البته آقای خاوند، در بحث مربوط به وقوع یک رکود اقتصادی در برخی از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، بیشتر نگاه ها به رکود اقتصادی هست که در ایالات متحده آمریکا هست. در همین ارتباط مثلا یکی از مدیران شرکت معظم کوکاکولا، یعنی بزرگترین تهیه کننده نوشیدنی گازداری به همین نام، امروز در داووس پیش بینی کرد که بیش از 50% امکان داره به نظر ایشون که وقوع یک بحران اقتصادی در آمریکا پیش بیاد و به اعتقاد ایشون میتونه این تاثیر خیلی بسزایی بذاره بر وضعیت اقتصاد جهانی در کشورهای دیگه، حتی در کشورهای رو به توسعه.
بله، در مورد ابعاد این بحران اختلاف نظر وجود داره. ریشه بحران مسئله وام هایی هست که بانک های آمریکایی به گونه‌ای تقریبا میشه گفت غیر مسئولانه و گسترده به بخشی از خانواده های آمریکایی دادند که قدرت بازپرداخت وام های خودشون رو ندارند، و به همین علت هست که بانک های آمریکایی و به تبع اون بخش بزرگی از بانک های اروپایی و حتی آسیایی در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار گرفتند. از طرف دیگه به دلیل کاهش بهای مسکن در آمریکا نوعی حالت بی‌اعتمادی به وجود آمده و این بی‌اعتمادی بر مصرف کنندگان ایالات متحده آمریکا تأثیر گذاشته و در نتیجه رکود اقتصادی در آمریکا تا اندازه زیادی میشه گفت که حتمی هست. منتها همونطور که میدونین روز سه‌شنبه بعد از اینکه در آغاز هفته بورس‌های بزرگ اروپایی و آسیایی با بحران شدید روبرو شدند، بانک فدرال آمریکا به صورت غافلگیر کننده متوسل شد به کاهش قابل ملاحظه نرخ بهره، به این امید که جلوی افت سهام رو در بورس‌های آمریکایی بگیره و همینطور سرمایه‌گذاران و مصرف کنندگان آمریکایی بتوانند از نرخ بهره پایین استفاده بکنند و نوعی اطمینان رو به بازار ایالات متحده آمریکا بازگردانند. این مسئله تا اندازه‌ای مؤثر واقع شده، به طوری که سه‌شنبه و همینطور امروز سقوط بورس تا اندازه‌ای، البته به صورت بسیار محدود، متوقف شده، ولی در مجموع معلوم نیست که این بازگشت اعتماد به آمریکا و به اقتصاد آمریکا جنبه دائمی داره یا فقط به صورت موقت به وجود آمده. از طرف دیگه مسئله مهمی که این ابتکار بانک فدرال ایالات متحده میتواند به وجود بیاره این است که با کاهش نرخ بهره، نرخ تورم این کشور که پیش از این هم به بالاترین سطح 17 سال گذشته خودش رسیده بود بالاتر بره و بازگشت تورم به اقتصاد ایالات متحده آمریکا خبر بسیار ناگواری هست برای اقتصاد جهانی. به همین علت ما در یک وضعیت بسیار بسیار مبهم به سر میبریم.
در وضعیتی که اقتصاد رایج در ایران تابع شرایط سازوکارها و قواعد حاکم بر اقتصاد جهانی نیست، تطابق نداره، اهمیت اجلاس داووس برای اقتصاد ایران چی میتونه باشه؟
اقتصاد ایران به دلایل خاص تا اندازه زیادی بریده است از اقتصاد جهانی، چون که ایران کالاهای غیر نفتیش بسیار بسیار ناچیزه و ایران سرمایه گذاری خارجی هم دریافت نمیکنه یا در این زمینه به هر حال در وضعیت بسیار حاشیه‌ای قرار دارد. بنابراین ایران تحت تأثیر آنی در مورد اقتصاد جهانی قرار نمیگیره. فقط و فقط ممکنه یک مسئله به شدت بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد و آن مسئله نفته. یعنی اگر رکود اقتصادی جهانگیر بشه، چرخ فعالیت اقتصادی از نفس بیفته، طبعا تقاضای نفت هم در جهان کاهش پیدا میکنه. و اگر این وضعیت پیش بیاد، بهای نفت هم به سرعت رو به افول میره و بنابراین یک باره اقتصاد ایران که به مصرف عظیم دلارهای نفتی عادت کرده، با توجه به این اعتیادش به شدت زیر فشار قرار میگیره.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به بهانه آغاز به کار نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس. اما پرسپولیس، ساخته مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی مقیم فرانسه، در کنار دو فیلم دیگر نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین انیمیشن سال شده است. بشنویم از سعیده هاشمی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
خشونت و جنگ موضوع 5 فیلم غیر انگلیسی زبان نامزد جایزه اسکار است و فیلم انیمیشن پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی در میان این 5 اثر قرار دارد. پرسپولیس در حالی نامزد دریافت جایزه اسکار شده که برگزاری این مراسم در سال جاری به دلیل اعتصاب نویسندگان هالیوود در گروه حوادث یا تصمیماتی است که در آینده رقم خواهد خورد. مرجان ساتراپی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید اگرچه از لغو مراسم اسکار بسیار مایوس خواهد شد، اما از نویسندگان اعتصاب کننده حمایت میکند. مایکل جکسون. فیلم انیمیشن پرسپولیس در واقع زندگی مرجان ساتراپی را به تصویر می کشد. این فیلم بر مبنای کتاب پرسپولیس ساخته شده که در سال 2000 منتشر شد و برای مرجان ساتراپی شهرت جهانی به همراه آورد. داستان از دوران کودکی نویسنده آغاز می شود که همزمان با دوران انقلاب و تغییرات اجتماعی سیاسی آن زمان و سپس جنگ 8 ساله ایران و عراق از نگاه مرجان کودک بازگو می شود. در پرسپولیس زندگی مرجان در دوران نوجوانی که در دهه اول پس از انقلاب ایران سپری شده و سپس مهاجرت او به اتریش به تصویر کشیده می شود. طرح‌های این فیلم به طور کامل سیاه و سفید است و از نقاشی‌های خود خانم ساتراپی شکل گرفته است. فیلم پرسپولیس از طرف برخی نهادها و رسانه‌های دولتی ایران به عنوان اثری ضد ایرانی و ضد اسلامی معرفی شد، در حالی که مرجان ساتراپی در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود این مسئله را رد کرده و فیلم خودش را کاملاً طرفدار ایرانیان خوانده است. خانم ساتراپی می‌گوید پرسپولیس یک فیلم سیاسی نیست، بلکه فیلمی جهانی است و روایت‌هایی را بیان می‌کند که هر روز در نقطه‌ای از دنیا اتفاق می‌افتد. او میگوید هر کس پرسپولیس را ببیند با ایرانیان احساس همدلی و همدردی میکند. You watch this movie and you're not like, oh, let's go and bomb the Iranian, you know, those scary people. You have some empathy, some sympathy for these people. So it's مرجان ساتراپی میگوید چیزی که به دنبالش بودم این بود که تماشاگر پرسپولیس در پایان فیلم به خودش بگوید این داستان میتوانست برای من هم اتفاق بیفتد، چون انقلاب و خشونت‌های پس از آن در همه جای دنیا شبیه به هم است. زمانی که ما به مردم به عنوان انسان نگاه نکنیم، میتوانیم بمب بر سرشان بریزیم و هیچ اتفاقی نیفتد. Why can we go and you know bomb Iraq and public opinion is with us? It's because we only talk about you know this bad Saddam and terrorists and fanatics. So people they stop thinking that these people they're just normal people like them, that they have brother and sister and father and mother and kids and hopes and loves and whatever. مرجان ساتراپی پرسپولیس را با همکاری ونسان پارونو دوست نزدیکش ساخته است. این فیلم جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن را از آن خود کرد. مرجان ساتراپی در هنگام دریافت جایزه در جشنواره فیلم کن آن را به مردم ایران اهدا کرد.
مراسم اهدای جوایز اسکار سال 2008 24 فوریه 5 اسفند ماه در لس آنجلس برگزار می شود و احتمالاً خانم ساتراپی هم در این مراسم حاضر خواهد بود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 یا 7 بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت تهران است. به بخش دوم مجله شامگاهی ما خوش آمدید و ممنون از کسانی که در نیمه نخست این مجله با ما همراه بودید. پیش از آن که نگاهی داشته باشیم به مهمترین گزارش هایی که در این بخش مجله شامگاهی خواهید شنید، بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرها با مریم منظوری.
با سلام دوباره. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در واکنش به توافق 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه تازه‌ای برای تحریم و مجازات شدیدتر ایران گفت این کشورها نمی‌توانند جمهوری اسلامی ایران را تهدید و چیزی را به آن تحمیل کنند. آقای احمدی نژاد افزود ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خوبی داشته و چنین رفتارهای غیرقانونی آن را از مسیر خود منحرف نخواهد کرد. علی اکبر رضایی از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پیامی از سوی دولت آمریکا در تاریخ 20 دی ماه 86 درباره چگونگی رویداد اخیر بین قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس از طریق سفارت سوئیس در تهران به وزارت خارجه ایران داده شده، اما به علت آنکه در این پیام از واژه خلیج به جای خلیج فارس استفاده شده بود، وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیام را نپذیرفت. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است تا درباره علت مرگ ابراهیم لطف‌اللهی تحقیقاتی را آغاز کنند. کانون مدافعان حقوق بشر خواهان نبش قبر و کالبد چکافی جسد این دانشجو شده است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر میگوید به ماموران مرزی این کشور در گذرگاه رفح دستور داده بود تا مانع ورود هزاران تن از فلسطینی ها از نوار غزه به داخل خاک مصر نشوند مگر آنکه مسلح باشند. آقای حسنی مبارک امروز در قاهره گفت اقدام اسرائیل در بستن مرز نوار غزه سبب سختی و گرسنگی مردم در آن منطقه شده است. پس از اجرای تصمیم بانک مرکزی آمریکا به کاهش نرخ بهره میانه بانکی، ارزش شاخص سهام در بازارهای خاوردور ترقی کرده است. در ژاپن، استرالیا، هنگ کنگ، کره جنوبی و هند بازارهای بورس امروز با رونقی رو به افزایش کار خود را آغاز کردند.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به مهمترین خبرهای امروز. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز ما از جمله مطلبی در ارتباط با ساخت فیلمی در هلند خواهیم شنید که باز هم اعتراض مسلمانان را برانگیخته. همچنین علاوه بر این موضوع از سرنوشت درخواستی مطلع می شویم که یک سال پیش از سوی شماری از مقامات غربی و همچنین مقامات اسرائیلی مطرح شد برای تحت تعقیب قرار دادن بین المللی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران. اما تا پیش از رسیدن به این گزارش ها بشنویم گزارشی از افغانستان. صدور حکم اعدام برای یک خبرنگار جوان در این کشور واکنش های گسترده‌ای در پی داشته است. پرویز کامبخش خبرنگار روزنامه جهان نو بدون دسترسی به وکیل مدافع در دادگاهی در ولایت بلخ به اتهام توهین به مقدسات اسلام محکوم به اعدام شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه اعلام کرده مقاله آیات زنستیز در قرآن که پیشتر در سایت های فارسی زبان منتشر شده بود به قلم آقای کامبخش نیست. جزئیات بیشتر را بشنویم از علی جویباری در کابل.
حکم اعدام پرویز کامبخش خبرنگار روزنامه جهان نو واکنش های شدید نهادهای حقوق بشری و محافل مطبوعاتی افغانی و بین المللی را برانگیخت است. پرویز کامبخش دانشجوی رشته ژورنالیسم در دانشگاه بلخ و خبرنگار روزنامه جهان نو در استان بلخ روز گذشته از سوی دادگاه در آن استان به جرم اهانت به دین اسلام به حکم اعدام محکوم گردید. گزارش شده که پرویز کامبخش متهم به پخش چند کپی از مقاله با عنوان آیات زنستیز در قرآن است که از سالها پیش این مقاله در سایت های اینترنتی فارسی زبان وجود داشته است. فرید حمیدی یکی از مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز ضمن تایید عدم دسترسی پرویز کامبخش به وکیل مدافع گفت که باید برای پرونده این خبرنگار افغان عادلانه رسیدگی شود.
معلومات را که ما داریم اینا دسترسی به وکیل مدافع نداشتن و وکیل مدافع هم حاضر نبود در محکمه. یعنی معلومات که ما داریم و در عین زمان خواست ما همی بوده که امو تضمینات حقوق بشری و تضمینات قانونی که در افغانستان وجود داره دیگه قضیه مورد رسیدگی قرار
بگیره. رئیس سازمان رسانه‌های آزاد جنوب آسیا صفما در افغانستان نیز ضمن اینکه خواستار تجدید نظر بی‌طرفانه و عادلانه نسبت به پرونده آقای کامبخش شد، گفت که تحقیقات نهاد زیر اداره او بیانگر دوگانگی در گفتار دادستان کل افغانستان با پرویز کامبخش است.
پرویز کامبخش به این معتقد است که ما مسلمان هستم، ما هیچ وقت به این نیتی کار نکردیم که خدا نخواسته توهین به اسلام و مقدسات دینی باشه. چون که محصول پوهنزی ژورنالیسم بودم، میخواستم که تحقیق کنم. ما این مقاله را از سایت کپی کردیم و به این منظور ای را ما خواندم. لحاظا ما خواهان بررسی همه جانبه، بی‌طرفانه، منصفانه و علنی قضیه و دوسیه پرویز کامبخش هستیم.
محمد حلیم فدوی مسئول کشوری صفما در افغانستان در این حال تأکید کرد دادگاه آقای کامبخش به صورت سری و بدون حضور وی در حالی که او به وکیل مدافعی نیز دسترسی نداشته برگزار شده است. گزارشگران بدون مرز نیز با صدور اطلاعیه مطبوعاتی نسبت به حکم اعدام این روزنامه‌نگار افغان ابراز انزجار کرده و نوشته است که ما از این تصمیم گیری عجولانه که اعتنایی به حقوق و آزادی بیان تضمین شده در قانون اساسی کشور نمی کند شوکه شدیم. پرویز کامبخش هیچ جنایت انجام نداده است. ما خواهان دخالت و اقدام فوری رئیس جمهور کرزای در این باره هستیم تا کار غیر قابل جبران انجام نشود. در همین حال عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان امروز خواستار توجه ویژه رئیس قوه قضاییه افغانستان در زمینه پرونده پرویز کامبخش شد. آقای مبارز تأکید کرد که کامبخش خبرنگار جوان بوده و چنین برخورد با او دور از انتظار است.
پرویز کامبخش در طوری که ما شنیدیم هنوز در سایه ژورنالیسم یک طفل مبتدی است که تازه میخواسته ژورنالیست شود. تحصیل خود تکمیل نکرده، سابقه بسیار درازی نداره. بناهن توقع مایی بود از سارنوالی و هم از محکمه که در مورد چونین یک جوان باید بیشتر یک با توجه خاص برخورد میکردند.
انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان نیز با صدور بیانیه از رئیس جمهوری، رؤسای قوه مقننه و قضاییه افغانستان و مسئولان بلندپایه دولتی این کشور خواستند تا جلو اجرای این حکم را بگیرند. این نهاد نوشته است که نباید اجازه داد تا آزادی بیانی که در قانون اساسی افغانستان پذیرفته شده با اجرای این حکم عملا زیر سوال برده شود. پرویز کامبخش حدود 3 ماه قبل پس از کپی مقاله آیات زنستیز در قرآن از وبسایت‌های اینترنتی و توزیع آن بین دانشجویان همکلاسش از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان بازداشت شد و تا اکنون در زندان به سر می‌برد. رحیم الله سمندر رئیس انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که دستگیری پرویز کامبخش در ارتباط با در اختیار داشتن مقالات انتقادی از مقامات محلی است که برادرش روزنامه‌نگار افغان یعقوب ابراهیمی نوشته است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
اما در سوی دیگر جهان و در هلند خبر انتشار فیلمی ضد اسلامی نگرانی مقامات این کشور از واکنش‌های احتمالاً خشونت‌بار مسلمانان را برانگیخته است. گفته می‌شود در صحنه‌هایی از این فیلم به قرآن کتاب مورد احترام مسلمانان بی‌احترامی می‌شود. خبر انتشار این فیلم تاکنون اعتراض‌هایی را در میان مسئولان کشورهای مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران برانگیخته است. مریم منظوری.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت در صورتی که دولت هلند اجازه پخش فیلم به گفته او ضد اسلامی را صادر کند با واکنش‌های گسترده مسلمانان مواجه خواهد شد. آقای بروجردی همچنین گفت ایران از دولت هلند انتظار دارد که از نمایش این فیلم پیشگیری کند و در غیر این صورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند که در روابط با کشور هلند تجدید نظر کند. به گزارش میدلیست تایمز، دولت هلند خود را برای مقابله با اعتراضایی که پس از نمایش یک فیلم تحریک‌آمیز ضد اسلامی احتمالاً بالا خواهد گرفت، آماده می‌کند. این فیلم که قرار است در هفته جاری پخش شود، توسط گریت ویلدرز، یک چهره سیاسی راستگرای افراطی هلند تهیه شده است. میدلیست تایمز می‌نویسد خبر پخش این فیلم تاکنون اعتراضایی را در جهان به دنبال داشته است و هرچند هنوز هیچ کس فیلم را ندیده است، اما شایعاتی به گوش می‌رسد مبنی بر این که در این فیلم صحنه‌هایی از آتش زدن و پاره کردن قرآن وجود دارد. احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم سوریه، طی دیدار هفته گذشته‌اش از پارلمان اروپایی در استراسبورگ گفت اگر چنین چیزی درست باشد، صرفاً اعلان جنگ و خونریزی از سوی فیلمساز است و این مسئولیت مردم هلند است تا جلوی او را بگیرند. دولت هلند نگران آن است که پخش این فیلم بحرانی مشابه با آنچه که زمان انتشار کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام در یک روزنامه دانمارکی در 2 سال پیش به وجود آورد را خلق کند و در نتیجه طی مذاکرات میان وزیران کلیدی هلند به سرویس‌های ضد تروریستی این کشور دستور داده شده که تمهیدات امنیتی را برای مقابله با شورش در نظر بگیرند. پیشنمازهای جوامع مسلمان در شهرهای بزرگ هلند نیز در حال آرام کردن مسلمانان عصبانی از پخش این فیلمند. گریت ویلدرز یکی از 9 عضو حزب افراطی آزادی در مجلس نمایندگان هلند است. آقای ویلدرز گفته است عواقبش هر چه که باشد، فیلم خود را حتما یا در تلویزیون و یا در اینترنت منتشر خواهد کرد. این چهره سیاسی هلند گفت فیلمش قرآن را به عنوان منبع الهام تعصب، قتل و ترور و خشونت معرفی می کند. ماکسیم ورهاگن وزیر خارجه هلند گفت پیشبینی محتوای فیلم مشکل است، اما آزادی بیان به معنی حق تخطی و تجاوز به دیگران نیست. مسئولان دولتی هلند امیدوارند هیچ کدام از رسانه‌های اصلی با پخش این فیلم موافقت نکنند، هرچند شبکه تلویزیون عمومی نووا پیشتر موافقت خود را با پخش این فیلم اعلام کرده است. به نوشته ابزرور پیشبینی می شود غیر مسلمانان هلندی مخالف گریت ویلرز و حامیان او نیز تظاهرات ترتیب دهند. از جمله اعضای گروهی که خود را اسلامی کردن اروپا را متوقف کنید نام نهاده، قصد دارند به آمستردام سفر کنند. استفن گاش، یکی از اعضای این گروه انگلیسی، می گوید تمامی بحث بر سر آزادی بیان است. آیان هیرشیالی، عضو سابق پارلمان هلند که در سال 2004 با همکاری تئو ون گوگ فیلمی بحث‌انگیز و مشابه ساخته بود و اینک در تبعیدی خودخواسته در واشنگتن به سر می‌برد، هفته گذشته احزاب سیاسی اصلی در هلند را ترغیب کرد به جای میدان دادن به افراط‌گرایان، بحث درباره مسئله مهاجرت را از سر گیرند. مسئله‌ای که به گفته او در سال‌های اخیر جامعه هلند را دچار تفرقه کرده است. شپیگل آنلاین نیز می نویسد گریت ویلدرز حدود 3 ماه پیش اعلام کرد در حال تهیه فیلمی برای نشان دادن عناصر به گفته او خشن و فاشیستی دین اسلام است. او نزدیک به 1 سال پیش گفته بود اگر مسلمانان می خواهند در هلند بمانند باید قرآن را پاره کنند و دور بیاندازند. به نوشته شپیگل آنلاین او سپس در پارلمان هلند خواستار آن شد که قرآن و کتاب ماموریت من نوشته آدولف هیتلر دیکتاتور آلمان ممنوع شوند، پیشنهادی که از سوی پارلمان هلند رد شد. در پاییز سال 2004 انتشار فیلمی درباره خشونت خانگی که توسط تئو ون گوگ و آیان هیرشیالی ساخته شده بود عصبانیت مسلمانان را برانگیخت و منجر به قتل تئو ون گوگ شد که با ضربات چاقوی یک هلندی مراکشی تبار به قتل رسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
1 سال پیش گروهی از دیپلمات‌ها، حقوقدانان و شخصیت‌های برجسته به رهبری نماینده پیشین اسرائیل در سازمان ملل متحد دست به اقدامی زد تا با توسل به یک پیمان سازمان ملل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را به خاطر تحریک به نسل کشی تحت تعقیب قرار دهد. این اقدام آن موقع مورد توجه رسانه‌ها و کنگره آمریکا قرار گرفت و از آن به بعد حتی برخی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا این موضوع را در برنامه کاری خود قرار دادند. روزنامه جروزالم پست چاپ اورشلیم یا بیت المقدس امروز در این باره گزارشی داشت که خلاصه آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته جروسلم پست، اروین کاتلر، نماینده مجلس کانادا و وزیر پیشین دادگستری این کشور که جزء گروه پیشقدم برای تشکیل پرونده علیه احمدی نژاد است، می‌گوید پرونده احمدی نژاد از نظر قانونی و اخلاقی بسیار محکم و جای بحث ندارد. این نماینده مجلس کانادا که به عنوان دادستان کل 2 نفر از شهروندان رواندایی را به خاطر نسل کشی 1994 میلادی در آن کشور آفریقایی به محاکمه کشاند، اضافه می کند وبسایت احمدی نژاد عکسی از موشک شهاب 3 را نشان می دهد که روی آن نوشته شده به گفته امام اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. این از موضوع نسل کشی در رواندا هم بدتر است، چرا که تعصبات مذهبی با جاه طلبی های هسته‌ای ترکیب شده است. به نوشته جروسلم پست، دولت کانادا آماده بود تا موضوع تحریک به نسل کشی از سوی احمدی نژاد را در دیوان عالی بین المللی مطرح کند، ولی منتظر ماند تا از نتیجه بررسی این موضوع در کنگره آمریکا آگاه شود. در نهایت مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را در این باره با 411 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف تصویب کرد، ولی سنای آمریکا تصویب آن را معوق گذاشت. جروسلم پست به نقل از رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سناتور جو بایدن می‌نویسد به باور سناتورهای آمریکا تصویب قطعنامه می توانست به توجیه حمله نظامی به ایران از سوی دولت جورج بوش کمک کند. در مقابل ریچارد هلمن رئیس یک لابی مسیحی پشتیبان اسرائیل به نام سیپک به روزنامه جروسلم پست می گوید تصویب قطعنامه از سوی سنا بهانه‌ای برای شروع عملیات نظامی علیه ایران نمی دهد و در عوض مسئله را در سازمان ملل مطرح می کند که یکی از وظایف آن جلوگیری از نسل کشی است. به نوشته روزنامه جروسلم پست، نخست وزیر جدید استرالیا کوین راد که از حامیان اعلام جرم علیه احمدی نژاد است میگوید استرالیا مایل است اقدامات قانونی علیه احمدی نژاد را برای تحریک به نسل کشی آغاز کند. این کار باعث تحرک در سیستم قضایی بین المللی خواهد شد که به جای تنبیه عاملان نسل کشی از شروع آن جلوگیری کند.
ساعت 7:15 شامگاه روز چهارشنبه است در تهران. در اینجا برنامه شما را می شنویم. صدای شما، صدای فردا، با میزبانی ژان خاکساد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومی از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
با درود به شما، یکی دیگه از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا. من کیوان حسینی از وبسایت رادیو فردا در این برنامه در کنار شما خواهم بود
و من ژان خاکزاد از رادیو فردا با شما خواهم بود. برنامه این هفته رو کیوان با نظر یک شنونده رادیو فردا آغاز کنیم، چطوره؟
بسیار هم فکر خوبیه. شنونده در تماس با ما درباره معیارهای انتخاب افراد در ایران به مقامهای دولتی اظهار نظر کرده که با هم میشنویم.
در اثبات با روند شکل‌گیری چهره‌ها و شخصیت سیاسی پس سپردن مسئولیت‌های مهم به آنان در کشور ما، خواستیم بگیم که روش در اینجا برخلاف عرف دنیاست. اشخاص در تمام دنیا برای رسیدن به مقام سیاسی و مدیریتی بالا علاوه بر تحصیل در رشته مربوطه به کسب تجارب اجرایی نسبتا طولانی و با یک رزومه خوبی به مقام بالای اجرایی نظیر وزارت، نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری میرسن. ولی در کشور ما اصطلاحا مقام گرفتن کیلوییه، کافیه در وقت در خدمت ولایت‌فقیه باشی، مختص سابقه در امور اجرایی داشته باشی، ولی اینکه یکی دو ماه تحت بازش نیروی آمریکایی باشی یا سابقه در خاموش کردن نیروی آزادی‌خواهی مردم و دانشگاهیان داشته باشی، سابقه بستن روزنامه‌های مردمی و آزاداندیش و همسال هم داشته باشی، سرنوشت جامعه ما رو به این تف می‌سپرن. انگار نه انگار که مردم چه نظری دارن و به اصطلاح اندیشمندان و جامعه شناسان ما چه نظر میدن، بهانه میدن به این صحبت ها. یعنی شرایط طوری پیش میاد که همیشه در کلاف زندگی سردرگم باشن طیف متوسط و پایین جامعه و فقط حواس متمرکز امنیتی کردن سیستم همین، و نتیجه‌ش هم همین وضعیت بسیار نامطلوب داخلی و چهره بد بین المللی ایران که عملکرد آقایان نصیب ما ملت ایران کرد. و این نکاتی هم که عرض میکنم حقیقتا اینا باورهای ماست. این نیست که فقط یک زنگی بزنیم و به اصطلاح یک چیزی بگیم، واقعا باورهای دلمونه. به نوعی اگه نگیم اتفاقا احساس نارامی میکنیم. خسته نباشید، حسین هستم از مشهد. کاشم صدای ما رو پخش کنید تا بقیه هموطنان ما هم صدای ما رو بشنون و مسئولی مخصوصا بشنون که بدونن نگاه مردم با نگاه خداشون خیلی تفاوت داره.
بله، به نظر این شنونده تحصیلات و تجارب در انتخاب افراد در مقامات حساس دولتی در ایران در نظر گرفته نمی شود. البته نظر این شنونده رادیو فردا بود.
صدای شما صدای فرداست.
و اما موضوع انتخابات، به تاریخ انتخابات داریم نزدیک میشیم جان عزیز و روز به روز فکر می‌کنم نظرات درباره این موضوع زیادتر خواهد شد و ما هم البته نظرسنجی‌های مختلفی خواهیم داشت به مرور که بیشتر اعلام خواهیم کرد.
شنوندگان زیادی در همین زمینه با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند و اظهار نظر کردند. نخست به صدای این شنونده گوش می‌کنیم.
می‌خواستم بگم که این مسئله که مطرح می‌کنید که انتخابات چطور میشه، این توضیح اونطوری فایده نداره. شما این مسئله مطرح کنید که رفراندوم آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار بشه، مردم بیان توی رفراندوم شرکت بکنن، ببین اصلا واقعا اساسا این رژیم میخوان یا نمیخوان، سیستم حکومت میخوان یا نمیخوان.
همونطور که گفتم اظهار نظر درباره انتخابات روز به روز بیشتر خواهد شد. هرچه به زمان انتخابات نزدیکتر بشیم هم انتظار میره که این اظهار نظرها بیشتر بشه. و البته شنونده ای هم از اصفهان تماس گرفته، باز هم درباره انتخابات صحبت کرده. میشنویم.
نگار من انتخابات ایران باید نماینده از طرف خود مردم تعیین صلاحیت بشن، نه از طرف شورای نگهبان. چون اونایی که با شورای نگهبان همکاری دارن اونا تعیین صلاحیت میشن، نه اونایی که به نفع مردم کار میکنن.
شرکت مردم در انتخابات.
بله، نظر این شنونده رادیو فردا رو هم شنیدیم. جان جالب، خیلی از کسایی که تماس گرفتن با ما انتقاد میکنند از انتخاباتی که در ایران برگزار میشه، ولی وقتی که فردای روز انتخابات نتایج اون منتشر میشه ما با خبر میشیم که میلیون ها نفر در همین انتخابات رای دادن.
بله کیوان، در هفته‌ای که گذشت شنوندگانی که با ما تماس گرفتن به انتقاد از این انتخابات پرداختن. البته شنوندگانی که موافق این انتخابات هستن، اگر با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرن ما نظر اونها را هم پخش میکنیم و در انتظار تماس اونها با پیامگیر رادیو فردا هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
اگر موافقی شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را همین جا اعلام کنیم.
بله خیلی هم فکر خوبی، امیدوارم اشتباه نگم، یادم نره. 2042-02-21-12-41-13. اگه موفق نشدین یادداشت کنید، جان آخر برنامه دوباره شماره رو خواهد گفت.
و در اینجا به صدای شنونده گوش میکنیم که درباره انتخابات در آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تأثیر آن بر روابط ایران و آمریکا نظری رو بیان میکنه.
با سلام، صرف نظر از اینکه انتخابات آمریکا به چه میزان تأثیر خواهد داشت در روابط ایران و آمریکا، سیگنال هایی از دو طرف برای نزدیکی روابط مشاهده میشه. ما مردم ایران هم بسیار خرسند از ایجاد رابطه با آمریکا خواهیم شد. این نظر خیلی شهروندان ایرانی است و دوستدار رابطه با آمریکا هستیم. به خاطر پیشرفت، به خاطر خروج از منبعث، به خاطر عدم حدارت منابع کشورمون، به خاطر عدم تحریم. امیدواریم هرچه زودتر این رابطه با خردبردی مسئولین ما با آمریکا برقرار بشه.
خب اینم از ریاست جمهوری آمریکا که یکی دیگه از موضوعات داغ این هفته بود.
و شنونده‌ای که ابراز امیدواری کرده که ایران و آمریکا با انجام مذاکرات تجدید رابطه کنن و رابطه دوستانه‌ای رو برقرار کنن.
صدای شما صدای فرداست.
آقا نوبت ما نشد، من کلی پیغام از وبسایت پرینت گرفتم آوردم با خودم توی استودیو.
دیگه نوبت وبسایته. سوال این هفته وبسایت در مورد اختلافاتیه که میان دستگاه مجریه و مقننه در جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده. درسته کیوان؟
بله، و بسیاری اظهار نظر کردند. از جمله احمد از بهارستان برای ما نوشته مجلس هفتم یک مجلس بسیار ناکارآمد بود و به آقایان میگویم با این کارها دیگر نمیتوان مردم را برای ریختن رأی بیشتر فریب داد. محمود از قزوین اعتقاد داره که این گونه اختلافات چیزی جز تلاش ناشیانه ی از سوی حاکمیت برای به نمایش گذاشتن چهره دموکراتیک از سیستم نیست. ولی این تمام پیغام ها نیست، کسانی هم بودند که نظری دیگر داشتند. یکی از کاربران از خلخال برای ما اینطور نوشته: اصلا معلوم است که بعضی از دوستان چه می‌خواهند، بعضی‌ها فقط دوست دارند مخالفت کنند. حالا فرقی نمی‌کند که در نظام چه اتفاقی بیفتد. به نظر بنده اینکه اختلاف وجود دارد کاملا طبیعی است و اصلا در یک نظام سالم باید این گونه اختلافات وجود داشته باشد.
نظر کاربران وبسایت رادیو فردا به سوال این هفته‌ای بود که در وبسایت ما مطرح شده بود.
شما میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. این نظر در وبسایت رادیو فردا منتشر میشه و دیگران هم میتونن از نظر شما مطلع بشن. به آدرس radiofarda.com برید و در قسمت شما چه فکر میکنید به سوال هفته جواب بدید.
صدای شما صدای فرداست.
خب اینجوری که از ثانیه ها و دقایقی که پیش جلوی روی من دارم متوجه میشم، ما داریم میرسیم به آخر برنامه، درسته؟
داریم میرسیم به آخر برنامه. بعد نیست اینجا به صدای شنوندهی که از زاهدان با ما تماس گرفته گوش کنیم.
از زاهدان تماس میگیرم. ما برنامه شما را همیشه شب و روز گوش میتشید. برنامه تون خیلی قشنگه. اگر میشن اینجوری ادامه بده. ما زاهدان تماس میگیر. خدا شهر ما همیشه شب و روز. فقط رادیو تجیم منستو برنامه شما را گوش میده. خیلی ممنون از برنامه خوبه تو، تشکر داره. کار نداره، خدا حافظ، دست شما درد نکنه.
خانم محترم، شنونده محترم رادیو فردا، خیلی خیلی ممنونم. به نمایندگی از تمامی بچهای رادیو فردا از شما تشکر میکنم و بدونید که چون این پیغام هایی بسیار به ما روحیه میده. و اما همونطور که وعده دادم، جان یک بار دیگه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنه تا شما بتونید با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو اونجا ضبط بکنید تا از همین برنامه پخش بشه.
00420221124113 و آدرس وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com www.radiofarda.com
و آدرس آخرین فیلتر شکن ما
gulabad.com.
تا برنامه دیگر، ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.
کسانی که امروز خواب بعد از ظهر ملایمی داشتند، امیدوارم تا حالا بیدار شده باشند، چون مطالعات جدید نشان داده که خواب بعد از ظهر بسیار مفید است. یک چرت کوتاه بعد از ظهر میزان فشار خون را کاهش داده و خطر حملات قلبی مهلک را نیز کم می‌کند. حتی یک چرت 90 دقیقه‌ای به بهبود حافظه شما نیز کمک خواهد کرد. الهه جوان، ببخشید، الهه روانشاد با جزئیات بیشتر.
به گفته پژوهشگران در کانادا و اسرائیل، یک چرت کوتاه بعد از ظهر میتواند کارایی بخشی از حافظه را که چگونگی انجام کارهای گوناگون را به یادمان میآورد بهبود بخشد. محققین متوجه شدند گروهی که در یک آزمایش نوعی تمرین انگشت و دست را آموخته بودند، پس از یک چرت 90 دقیقه‌ای بعد از ظهر راحت‌تر این تمرین‌ها را به یاد می‌آوردند تا گروه دیگری که اجازه خواب بعد از ظهر از آنها گرفته شده بود. پژوهشگران معتقدند که خواب بعد از ظهر تقویت حافظه را سرعت می‌بخشد و به نظر می‌رسد که این مسئله به مغز کمک می‌کند تا حافظه زودگذر را به نوعی ثبت کند که دیرتر قابل دسترسی باشد. آوی کارنی از مرکز پژوهش مغز و رفتار در دانشگاه حیفا یکی از بانیان این پژوهش است. وی معتقد است که اگر یک فرد بزرگسال با برنامه‌ای مملو از فعالیت‌های گوناگون درگیر باشد و این برنامه‌ها شامل بخش‌های آموختن انجام کارهای گوناگون باشد، دیگر یافتن فرصت مناسب برای یک چرت بعد از ظهر دشوار می‌شود. پژوهشگران در دانشگاه ویسکانسین با هدف کمک به افرادی که از مشکل بیخوابی رنج میبرند بر روی دستگاهی کار میکنند که نوعی امواج مغناطیسی بی‌ضرر را به مغز ارسال میکند تا مقلد امواج آرام مغزی شوند که در هنگام خواب عمیق به جریان میافتد. آزمایشاتی که با این دستگاه انجام شد بلافاصله بر روی شرکت کنندگان در این پژوهش نتیجه داد. با این حال این دستگاه کماکان باید از نقطه نظر ایمنی مورد آزمایشات بیشتری قرار گیرد و هنوز به بازار عرضه نشده است.
اما پس از نگاهی به این فواید خواب بعد از ظهر، بد نیست کمی هم ورزش کنیم یا به چند خبر ورزشی گوش کنیم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
محمد علی‌آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران اعلام کرد
که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا 10 روز دیگر مشخص می شود. این زمان 3 روز پیش از اولین بازی تیم ملی در راه جام جهانی 2010 است که در آزادی تهران با تیم ملی سوریه انجام خواهد شد. او افزود که در مورد انتخاب یک مربی خوب هیچ مشکل مالی وجود ندارد. رقابت‌های جام جهانی کشتی در روزهای 27 و 28 بهمن در ولادیقفقاز روسیه انجام خواهد شد و با مشخص شدن تیم‌های شرکت کننده برای اولین بار در 5 دوره اخیر تیم ملی کشتی آزاد ایران به دلیل ناکامی و مقام هفتم در رقابت‌های قهرمانی 2007 جهان به این پیکارها دعوت نشده است. 6 تیم روسیه، آمریکا، اوکراین، ترکیه، کوبا و ازبکستان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. در 3 روز رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا در غنا، تیم ملی مصر با پیشینه 5 بار قهرمانی در این جام با پیروزی 4-2 بر تیم ملی کامرون گام اول برای دفاع از آخرین عنوان قهرمانیش را محکم برداشت.
نگاهی بود به چند خبر ورزشی امروز از فریدون شیبانی. با آرزوی در پیش داشتن اوقاتی خوش در این شامگاه چهارشنبه به خصوص در ایران، از شما دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها رو از ساعت 20 به